أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الغاصم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. جلسه پیش خطبه شیخ رو نگاه کردیم و من هم سریع یک مروری برام داشتم و عرض کردم که اگر معید دین جندی مطلبی که ما بخوایم دوباره مطرح کنیم و بررسی کنیم نداشته باشه، فصل آدمی رو شروع میکنیم این هفته. من نگاهی کردم به شرح جندی و دیدم مطالب ناب و دست اول زیاد داره در همین قسمت، هم باز تصمیم گرفتم هنوز سخنان جندی رو داشته باشیم تا به فصل آدمی اگر خدا خواست برسیم. هنوز در اون خطبه هستیم. در بخشی از خطبه شیخ خوابش رو مطرح فرمود و گفت رسول الله را در مبشره‌ای دیدم و در این مبشره رسول الله کتابی در دست داشت و به من گفت این کتاب فصوص الحکم هست، بگیر آن را و ببر آن را سوی ناس، نفع برند از آن. اینجا جندی میگه این عبد میگوید ید، این که گفت کتاب در دست رسول الله بود، ید یا دست مظهر عطا و منع. شما بخواید چیزی به کسی بدید با دستتون میدید، بخواید بگیرید با دستتون میگیرید، بخواید مانع بشید با دستتون مانع میشید. دست مظهر عطا و منع و قبض و بست و اعمال صالح است و آن صورت قدرت است. در تأویلات معمولا دست رو قدرت، مخصوصا دست راست رو قدرت معنا میکنه و به دست او بودن کتاب صلوات الله علیه اشاره بدان است که این علوم و حکمت ها که در ضمن این کتاب است از خصوص اذواق کمل انبیا صلی الله علیه و سلم به دست او و در قبضه اوست، از احدیت جمع ختمی نبوی جامع و محیط بودنش بر همه آنها به نحو تخصیص. این رو چون زیاد تکرار میکنه در اینجاها، من یه بار میخوام بهش توجه رو جلب کنم. این که کتاب، ایشون میگه کتاب در دست ایشون بود، در دست رسول الله صلوات الله علیه بود، نشان میده که این حکمت ها و علومی که در این کتاب هست که هر کدومش مخصوص یک پیامبریش که در اونجا ذکر شده، اینها اصلش از احدیت جمع ختمی نبوی. حالا احدیت رو میدونیم یعنی یک پارچگی، جمع و جمع هم همون معنا رو میده، در تأکیده بر اینه که همیشه در اونجا جمعه. ختمی هم به معنای این است که خاتم هست و برتر از اون چیزی نیست. نبوی هم یعنی نبع غیبی است، از غیب خبر میده. این احدیت مظهر غیبه، از غیب آمده و خبری است از غیب. جامع هم هست، همه چیز رو جمع میکنه در خودش. خب این و محیط بودنش بر همه آنها به نحو تخصیص، که این مقام محیط بر همه اون انبیاست به نحو تخصیص، یعنی اینکه هر کدومشون رو شما در نظر بگیرید این محیط بر اینها فقط اینه، اون یک اونا بر یک دیگه محیط نمیشن به این نحوی که این محیطه. حالا بیشترم در این مورد توضیح میده. و کتاب بر وزن فعال به کسر فا، یعنی فعال فاعل فعلش مکسوره، یعنی مکتوب یا نوشته شده. از کتاب ها، اون کتاب های چیزی که از کتاب ها نوشته شده است رو ایشون میگه، یعنی اگر بگیم کتاب بر وزن فعال. و آن جمع است برای آن که هر کتابی جامع جمل و فصول و فروع و اصول و معانی و عبارات و صور و آیات و حروف و کلمات و حقایق و دقایق و اشارات است. پس در این کتاب مسائل مختلفی جمع شده و اشارات هست، دقایق هست، حقایق هست، حروف و کلمات هست، و این میخواد در واقع اینو اگر کسی با این معنا بخونه که در این کتاب بعضی چیزها بر سبیل اشاره گفته شده، بعضی چیزها تصریح شده، بعضی چیزها جزء حقایقن، بعضی جزء اصولن، بعضی جزء فروعن، مقصود این هست که این کتاب رو به این شکل باید خوند که این کتاب همه چیز درش هست. و قول او صلی الله علیه و سلم هذا کتاب و فصوص الحکم، این کتاب فصوص الحکم است که نازل شونده است بر کملان مذکور، یعنی همون کتابی است که بر این کملانی که در این کتاب اسمشون آمده نازل شده، یعنی حقیقت اون کتاب، نه این که مقصود این باشه این کتابی که شیخ گرفته بر اونها نازل شده، بلکه مقصود اینه که در این کتاب که فصوص الحکم هست مطالبی که بر اونها نازل شده در این کتاب هست و در آن اجمال مضمون کتاب است. یعنی در این لفظی که میگه این فصوص الحکم هست یه اجمالی است، به طور مجمل مضمون کتاب رو گنجونده برای کسی که تعقل کند از الله. تعقل کردن از الله یعنی که عقلش رو خدا بهش ببخشه، وقتی تعقل میکنه خدا نتیجه تعقل رو به او ببخشه، اون مطلبی که خدا بخش به شخص ببخشه تا بفهمی که در این لحظ فصوص و حکم اجمال مضمون کتاب آمده چیه؟ وان این است که فصوص دلالت دارد بر معانی و حقایق معلوم برای خاصه، مانند فصوص محلهای نقشا و علامتهای اسمی که بدان مهر میزنن بر گنجینه ها بودن. حالا این بودن برمیگره به چی؟ بر این که دلالت دارد بر معانی و حقایقی که معلومن برای خاصه. این بودنی که آخر جمله آوردم شاید شما رو گیج بکنه که این مقصود چیه. این برمیگرده به این که اونجا گفتیم دلالت دارد بر معانی و حقایق معلوم خاصه مانند محل نقش ها بودن. خب فصوص چیه؟ فصوص فصه، فصوص نگینه، نگین یا مهره. میگه این نگین ها نقش ها و یه اسمایی، مثلا فرض کنید پادشاهان اسماشون رو می نوشتن، امضاشون رو می نوشتن، هر کسی یه چیزی می ذاشتن رو نگینش و این نقش خاص یا حرف خاص یا اسم خاصی که روی این بوده اینو استفاده می کرده برای مهرموم کردن در گنجینا، سیل کردن. مثلا خواستن یک توماری رو سیل کنن، یک گنجینه ای رو که توش چیز گشته بودن خواستن سیل کنن که اگر شکستشه معلوم بشه که کسی اینو شکسته دست برد بهش زده، و چون بخوان دوباره سیل رو بزنن باید اون مهر خاص خودشون رو داشته باشن روش بزنن دیگه، بنابراین چون ندارن وقتی شاه یا کسی حال بیاد سر گنجینش ببینه که مهر شکسته و دوباره مهر زده نشده اونجا میفهمه که این به این دست برد زده شده. پس میفهمد که در این لفظ فصوص الحکم یک اشاره است به اون چیزی که در مضمون این کتاب آمده برای کسی که تعقل کند از خدا. و اون چیه؟ اون مطلب اینه که ببینید هر فصلی یه مهری است، هر نبیی گویی یک مهر داره، با اون مهر خودش، با اسم خودش، نقش خودش، امضای خودش در گنجینه تعلیمات خودش رو مهر کرد. خب و نقش هایی که در این فصوص هست همان نقش های حکمت های الهی کلی کمالی احدی جمعی ختمی محمدی است. تا اینجا شد نگاه بفرمید من بیار بگم. خب یعنی چی؟ شما موم چجوریه؟ مومو در نظر بگیرید که میخواید باید سیل کنید. موم وقتی که ذوبش میکنن شک نداره که یه پارچه است بسیطه، مثل یه شیء ماده بسیطه. خب اونو بهش میگه حکمت الهی کلی کمالی، کمال این احدی هست، جمعی هست، ختمی هست، محمدی هست. به خاطر اینکه این دست فقط اوست، از اونجا صادر میشه. این کسی که یعنی چه وقتی میگه محمدی است، احدی محمدی است، یعنی هیچ کسی نمیتونه از مقام احدیت بیاد این کارو بکنه. مثل اینکه من ما مثلا به شما بگیم که اگر یه مثال خیلی مثلا چیز بزنم، مثال خیلی علکی بزنم برای اینکه تو ذهنتون جا بیفته، اگر این مومی که میخواییم مثلا نقش نگینی رو دراریم روش، حالا فرض کنیم نقش نگین میخواییم که به نقش این دراریم، اگر این موم احدی نباشه، یه مقدار شکل گرفته باشه، یه مقداری مثلا گوشه داشته باشه، دیگه نمیشه تو دایره گنجودش، مگر اینکه بشکنی تو شکستگی و دوباره حالت دایره به خودش صفر نمیگیر که سیل بشه. اگر رو این موم یه کلمه نوشته شده باشه، مثلا نوشته شده فرض کنید به عنوان مثال یا، دیگه هرچیه بس در ادامه یا بیاد، شما نمیتونید یه کلمه بنویسید بعدش که یا بیمعناش کنه یا پایش ارتباطی نداره. مثلا یا علی، مثلا یا الله، یه چیزی بس که بشه با یا آورد. اگر نشه با یا آورد، یا از بنویسید مثلا بیمعناست، معنایی نداره. پس اگر که این احدی نبود، بر هر قلبی نمی نشست، نمیتونست بر هر قلبی بنشینه و در خور هر قلبی شکل بگیره. برای همین میگویه که این حکمت ها اصلشون احدی محمدی ختمی هستن، یعنی تنها جایی که کسی که میتونه از اونجا با قلوب ارتباط پیدا کنه و از اون سطح فیض بده. اگر کسی از اون سطح نباشه، اگر سطح دیگه باشه، مثلا فرض کنید یه مهرایی تو دستش باشه که روش نوشته شده مثلا یا، این فقط به کسانی میتونه این مهرا رو بده که یه جوری با این یا هماهنگی دارن. اگر این یا با این یا هماهنگی نداشته باشن، نمیتونه این مهر رو به اونا بده. یا مومی دستش باشه که این موم یه شکل خواه مثلا بیضوی باشه، اینو دیگه نمیتونه توی مربع بگنجونه، قشنگ سیل کنه، همه جاشو بپوشونه. فقط تنها کسی میتونه که هم با مربع بره، هم با دایره بره، هم با بیضی بره، هم با هر شکلی که هست، هم با شکلهای چند بچه ناقص، هر جوری که هستن به رنگ اونا دراد و جا بگیره تو اونها، که اون مومه ذوب شده و روان و احدیه. اگه مومه ذوب شده، روان، بسیط و احدی نباشه، نمیتونه در همه جا بنشینه و با همه چیز وقف بده خودشو. پس مقصودش اینه، یه بار دیگه به این کلماتش توجه بفرمایید. و نقش هایی که در این فصوص هست، یعنی در این فصاح هست، خب چه چیزی به این رنگ ها در آمده، چه چیزی به شکل این نگین ها در آمده و این نگین رو به خودش گرفته. همان نقش های حکمت الهی کلی کمالی احدی جمعی ختمی محمدی است که همون اوست که این شکل ها گرفته، که تفصیل یا بنده می باشن در قابلیت های قلوب انبیای کمل مذکور در این کتاب. اونها یه قابلیت دارن، اون بسیط رو اونها متکثر میکنن، اون بسیط رو اونها متعین میکنن. اگر اون قابلیت ها اونها نباشه، اون بسیط به اون شکل ها در نمیاد. بنابراین قابلیت های اونها باعث شده که به این شکل خاص دارد. حالا فرض مثال نگین که گفتیم و حلقه انگشتر، اگر حلقه انگشتر به یه شکل خاصی باشه، اون نگی به اون شکل خودش رو تطبیق میده و اون شکل در میاد و شکل پیدا میکنه. و اگر بسیط باشه، برای اکثر مردم قابل استفاده نیست و اصلا در جهان کسرت قابل استفاده نیست، در جهان کسرت نمیخوره. بایستی اون وحدت در کسرت یه جوری لحاظ بشه تا در جهان کسرت به کار بیاد. پس اگرچه این نقش های حکمی بر قلب‌های آنها نازل می‌شود از حضرت الهیه اسماییه به حسب استعداداتشان که مخصوص هر حضرتی از آنها، ولیکن احدیت جمع این حکمت‌ها و نقوش از اصل و منشأ در قبضه خاتم رسول صلی الله علیه و سلم است. پس این گرچه اینها هستن که به شکل خاصی درش میارن به حسب استعداداتشون و حضرت حضرات اسما، اینکه کدوم اسم خودشون اومدن، ولی ریشه و اصل اینها در دست خاتم رسول هست صلی الله علیه و سلم. و تفصیل و تبیین و توصیل یعنی وضع کردن و تعین آنها بر دستان خاتم اولیای محمدی یه خاص خاص است. حالا چون اینجا میگه این کتاب رو بگیر، از اینجا میخواد توضیح بده که نقش شیخ ابن عربی در این قضیه چیه. خب تفصیل بخشیدنش به کثرت درآوردنش بر عهده اولیای محمدی. خب اولیا اگر خاتم نباشن نمیتونن که همه کثرات رو نشون بدن و همه وجوه رو نشون بدن، ولی اگر خاتم باشن میتونن این کار رو بکنن. حالا خاتم هم انواع اقسام داره، خاتم مطلق داره، خاتم مقید داره، خاتم محمدی داره، خاتم غیر محمدی بعضی موقع داره. بنابراین الان اینجاها یه خورده تو این بحث باید دقت کرد که اون خاتم اصلی حضرت مهدی علیه السلام هست الان، و در قبل از این دوره که ما هستیم از زمان حضرت علی علیه السلام هر یک از امامان معصوم علیهم السلام اونها خاتم اولیای محمدی بودن و اونها کثرت و تفصیل اون احدیت رو بر عهده دار بودن، گرچه خود حضرت محمد صلوات الله علیه هم به عنوان ولی الله همین کار رو میکرد و داشت این مطلب رو و در زمان خودشون در جسم خاکیشون این کسرات رو ظاهر ساخته بودن. خب پس فرمود چی گفت؟ و تفصیل و تبیین و توصیل. توصیل یعنی وصف کردن. و تعین آنها، تعین اون بسیط اون احدیت به دست خاتم اولیای محمدی خاص هست، یعنی اینا اولیای خاص باید باشن به خاطر که این حکمت ها از وراثت خاص محمدی ختمی گرفته می شوند و او یعنی شیخ رضی الله عنه وارث او صلی الله علیه و سلم است در ختمیت خصوصی، هرچند همه کاملان ورثه او هستند در مقامات کلی محمدی متفصل در جمیع انبیا و اولیا. فرماید که هرچند همه اولیا در طول تاریخ اینها ورثه هستند، ولی خاتم و به نحو خصوصی ورثه شاید نباشه و اولیا، لیکن این وراثت ختمی ذوق هیچ یک از آنها و نه از ازواق همه آنها، هیچ یکشون به تنهایی این ذوق رو ندارن و همشون هم رو هم این حالت درشون یافت نمیشه و یافت میشود در ذوق او اسراری بیشتر و حکمت‌های دیگر علاوه بر ازواق اهل مقامات. این چی که در این ذوق این کسی که این فصوص الحکم رو گرفته داره توضیح میده، کسی که فصوص الحکم رو گرفته این چیزی در ذوقش هست که در اصحاب مقامات نیست. مثلا شما منازل السائرین خواجه عبدالله رو بخونید، این چیزها ممکنه توش نباشه، بخشش باشه بخشش نباشه. یا مواقف نفری رو بخونید، ممکنه بعضی این چیزا باشه بعضیش نباشه، چون این از مرحله ختمی چون رسول الله شخصا بهش داده و بنابر این فرض این از مرحله خاتم گرفته شده، پس از واقع مختلفی توش هست و نمیشه که انتظار داشت که همه عرفا همین حرفا رو زده باشن، بگی مثلا خب فلان بس خواجه عبدالله که اینو نگفته یا مثلا فلانی که اینو نگفته. فقط اگر که با قرآن کریم سازگار نباشه اون محل بحثه، ولی لزومی نداره با ذوق ها و دریافت های عرفای دیگر سازگار باشه. حداقل اونها رو تایید میتونه بکنه، ولی این بیشتر از اونها داره. میشناسد آنچرا اشاره کردیم بدان، کسی که محیط است به اذواق و مشارب آنها اولا. کسی که همه اذواق رو داشته باشه، ذوق ها رو داشته باشه، میفهمه من چی میگم. و جامع زوائد آنچه آورده است این خاتم رضی الله عنه ثانیه و الله الموفق. کسی که محیط باشه بر ذوقهای انبیای دیگه و جمع بکنه آنچه را که اضافه بر اونها هم این کتاب داراست. اون تشخیص میده که ما چی میگیم وقتی که میگیم این کتاب کتاب مقامات نیست، کتاب سیر و سلوک نیست، کتابی نیست که بر اساس اصحاب مقامات نوشته شده باشه. مثلا یه نفر که در مقام توکله یا هر یک از مقامات، ممکنه که بعضی از این مطالب این کتاب در سطح او نباشه، بیرون از ذوق او باشه، او نتونه این رو بفهمه و درک کنه و یا حتی انکار کنه چون بالاتر از سطح اوست. هم اونها برمیگرده، بله، هم به انبیا برمیگرده، هر و هم کسانی که اصحاب مقامات هم. این که ممکنه شما بپرسید که شیخ پس اینجا ادعا کرد از انبیا بالاتره، یه نکته ای هست که توی فصوص بهش اشاره میکنه و میگه که فاشش اینه که میگه من از حضرت عیسی بالاترم. مثلا بخواییم میکنه فاش بگیم حرفشو، بعد توضیحی که میده میگه که نه بالاصاله، بالاصاله ما اصلا در حد اونا نیستیم، به تبع. توضیحی که میده اینه، میگه که شما دو تا مثلا امیر چیزو فرض کنید، امیر لشکر پادشاه رو فرض کنید که یکیشون امیر برجسته تریست، یکی امیر پایین تریست، و در یک ملاقاتی پادشاه این امیر بالاتر رو به حضور خودش میپذیره، اون امیر پایین تر از طریق این امیر بالاتر به پیش پادشاه نائل میشه، اگر بخواد از فیض پادشاه رو از طریق این امیر پایین تر میگیره. بعد میگه که این امیر بالاتر یه خادمانی داره، کفشاشو میبرن، شمشیرشو میبرن، لباسهای مثلا رزمیشو سپرشو هم میکنن. وقتی که این امیر بالاتر به حضور پادشاه میره، این خادمانش هم همراهش میرن. میگه ما اون خادمان اون امیریم که به پیش پادشاهیم، ما اگر از اون امیر جدامون کنن از اون امیر پایین تری. یعنی مثلا اگر بگن که مثلا این نوکر این امیر بالاتر، امیر لشکر، بخوام مقایسش این نوکر به تنهایی با اون امیر دو درجه دو، اون امیر درجه دو از این بالاتره، ولی این نوکر همراه با اربابش که باشه بالاتر میشه از اون، در چی؟ در قرب به پادشاه. برای این مثال میزنه، میگه که ما به تنهایی ادعا نداریم که از اینها بالاتریم، از انبیای دیگه بالاتریم، ولی به تبعیت و متابعت رسول الله، چون رسول الله بالاتر از اینها رفته، ما هم بالاتر از اونها رفتیم و ذوقمون و شهودمون بالاتر از اون هست. نه ما منظور خودشه و کسایی که ولی محمدی هستن. مثلا فرق کنیم، حالا ما بذاریم شیخ رو کنار فعلا، ما بیاییم این ادعا رو از دید شیعه مطرح کنیم که میگیم مثلا حضرت علی علیه السلام از انبیاء گذشته بالاتر بود. اهل سنت قبول نداره. اهل سنت مثلا حتی ممکنه بگیم عزیر پیامبر رو بالاتر حضرت علی میدونن، یا حضرت مریم رو که اسمش تو قرآن آمده ممکنه بالاتر از حضرت زهرا بدونن، یا این تو قرآن نیومده تو اون نیومده تو چی از این حرف. بنابراین حالا که شما اینو تونستید بفهمید که شما و سنی ها چه فرقی دارید در این قضیه، که وقتی میگید مثلا حضرت علی بالاتر از عیسی است، بالاتر از موسی است، و اهل سنت اینو قبول نمی‌کنن، میگن اونا پیامبر خدا بودند و اسمشون تو قرآن اومده تو معصوم بودند و چی، ما دلیل نداریم که حضرت علی بالاتر از اونا باشه. اگه اینو پذیرفتید، این شیخ حرفش یه چیزی شبیه اونه، منتها در سطح پایین تر از حضرت علی و اینا. برای اولیای دیگری که تابع رسول الله هستند. اهل سنت در مورد حضرت مهدی اینو میپذیرن، چون حدیث دیگه جوری که نمیتونن انکار کنن، میگن حضرت مهدی که میاد میخواد نماز بخونه، حضرت عیسی به او اقتدا میکنه در نماز خوندن. ولی فقط مهدی رو در این وسط استثناء میدونن به خاطر دامنه احادیثی که در این زمینه وجود داره، ولی ائمه دیگر رو در این مسئله برتری بر انبیاء سلف شریک نمیدونن.
به خاطر این چطور میگه این قابلیت هستش که مثلا اون حکمت که پیامبر آورده همونی که جه نمشکید دیگه، احدیه، کلیه، کمالی، خطیب محمدیه، خود این هم چیزه. تو میگه یکی از خصوصیات همال مثال نگینی که زدید و این چون تا زمان حضرت عیسی نبوده پس این اکسپوز نبوده، حرف اینه، یعنی این حکمت چطور میگه متعین نشده بوده؟
میگن که در اینا هم نظرشونه که این حکمت در قبل از رسول الله، قبلی که رسول الله در عالم شهادت بیاد، از حقیقت محمدیه به همه اونها میرسیده. منتها یک سری در این هست که وقتی ایشون خودش در جسم میاد و ظاهر میسازه و دستگیری میکنه و تمامیتشو خودش ابراز میکنه در این عالم، حالا به شکل قرآن مجید و حد به شکل اولیایی که تربیت میکنه مثل حضرت علی علیه السلام، یک سنتی رو رایج میکنه، دایر میکنه که این فرق میکنه، چون دیگه خاتم آمده و ظهور کرده خود خاتم. بنابراین این ظهور بس یه نقشی داشته باشه، گرچه این خاتم قبل از ظهورش بوده تجلیاتش میرسه اندازه قوابه، ولی الان که ظاهر شده تجلیاتش راحت‌تر قبول میشه، یا حداقل تنوعش به خاطر وجود قرآن کریم به شکل فرقانی زیادتره و یک چیزهایی رو توش میشه مشاهده کرد که کتابهای دیگه در اختیار قرار نمیدن.
اینجا شما فرقان رو چه معنی میگیرید؟
همین قرآنی که مکتوبه. حتی فرقان میتونه غیر مکتوب هم باشد، حالا اینجا به خاطر اینکه در دسترس ما هست مکتوب شده. جمله بعد که رسول الله گفت این رو بگیر و به سوی مردم ببر سود برن ازم، جندی در ارتباط میگوید این عبد میگوید ام فرموندن او علیه السلام به گرفتن این کتاب اشاره است به این که او رضی الله عنه خاتم مخصوص به ختمیت است. دوباره ایشون اصرار داره که این خب این از دست رسول الله میگیره و رسول الله بهش میده، پس این یک اشاره است به این که خود شیخ هم یه نوع خاتمیت داره و جزء اولیای خاتم است. منتها در این معنا که این خاتم بودن ایشون چه نوع خاتمی هست، این بحث ها رو آقا محمد رضا قمشه‌ای توی پاورقی مفصل و مشهور که دارن بر خصوص توضیح دادن که به چند معنا به کار میره خاتمیت و ولایت مطلقه، که در اونجا این توضیح رو که میده میگه که ممکنه نفر در یک اسم خاتم باشه، در چند اسم خاتم باشه، اینکه در همه اسما خاتم باشه این مخصوصه به رسول الله و ائمه معصوم علیهم السلام است، اما اینکه یک نفر در یک اسم یا چند اسم خاتم باشه اشکالی نداره.
بر حسب اون سفرهای چهارگانه اگر کسی سفر اول رو کرده باشه و بقیه سفر رو نکرده باشه میتونه خاتم بوده باشه، یعنی خودش به اون قربه رسیده باشه ولی نتونه مثلا دستگیری بکنه و هدایت خلق.
بسیاری در اون قرب تا کجا رفته دیگه، اگر فانیه در گاهی وقت در یکی دو تا اسم فانی میشن، اینطور نیست که در ذات فانی شن، اگر فنای کامل در ذات باشه بله،
ولی نیازی به سفر دوم و سوم نداره
خاتم بودن. نیاز نداره نه، ولی به اون کمال حقیقی نمیرسن اگر برنگردن، یعنی اگر به حالت سهو بعد از محو نرسن، اصلا از خاتمیت این چیزی متوجه نمیشن. متوجه این کسی که از بیرون متوجه میشه اینا چیزشن، اونا اونقدر از خود بی خودند و حیرانن که متوجه نمیشن چه اتفاق افتاد.
اگر توجه خاطر هست خاتمیت کامل در اسمی از اسما به وجود بیاد، به نوعی رسیدن به وسادت میشه و بعد از طریق اون بالا صحبت میبود که خاتمیت کامل به نوعی وجود میاد. اگر آدم از یک راه هم مطلق برسه انگار از همه جا رسید.
درسته، ولی به اون با شکل بتونه هنوز، یعنی اون ظهورش مهمه، این که بتونه ظاهر بکنه اینها رو ببینه. این همون چیز بسیط رو داره، منتها تو دل او بقیه هست، منتها این چون تا نتونه اینها رو متجلی بسازه به صور مختلف، خاتمیتش ظهور نداره. پس باز اصرارشون اینه که این که گفت که این کتاب رو بگی از مقام ختمی است و سبب آن که آن خصوص است، یعنی این نشون میده که این از جزء خواصه و آن بدان خاطر است که حکمت‌هایی که در ضمن خصوص الحکم است مخصوص است به مقامات ختمی محمدی. تا اینجاش معلومه ختمی محمدی یعنی چی؟ متعین در هر مقامی، اینجاهاش بس دقت، متعین در هر مقامی از مقامات کمالات مخصوص حضرات اسمایی الهی. پس بعد این تعین پیدا میکنه، شکل میگیره به خودش متناسب با اون مقاماتی که انبیا درش به سر میبرن که برای این انبیای مذکور دران است. همه تجلیات و علوم و احکامشان، شاید اینجور مخصوص، یعنی دران است همه تجلیات علوم و احکام اون انبیا. تو هر فصلی همه تجلیات و علوم و احکام اون انبیا هست. پس امر خاتم انبیا به بردن این حکمت های ختمی واجب است که باشد برای وارث اکمل او در ختمیت جمعی. گفت اینو بگیر و ببر. خب به کی گفت؟ به وارث خودش گفت، به وارث اکمل خودش بود، به اون کسی که در ختمیت جمعی به مقام می رسیده. زیرا حقایق ختمی و علومشان نباشند مگر برای کسی که متحقق است به ختمیت. پس فهم کن اشارت را که آن لطیف است و آن مثل قول خدای تعالی به موسی بن عمران است، فخذها به قوه و امر قومک یأخذوا به احسنها. این آیه رو خوب استفاده میکنه، خیلی مطلب جالبی هم هست این که ایشون استفاده میکنه و برای ما واقعا مهمه. به این من در این لابلای حرفای جندی مطالب عمیق زیادی میابم که لازمه بهش توجه کنیم. میگه که این آیه که به موسی بن عمران میگه که این الواحی که توش به تفصیل نوشته شده به سوره مبارکه اعراف، میگه که الواحی رو به موسی دادیم که به تفصیل توش آیات و حکمت های الهی نوشته شده بود. بعد خدا بهش گفت که بگیر اون را به قوت، با توانمندی بگیر و امر کن قومت را که بگیرن بهترین آنها را. خب پس ما هم جزء امت رسول الله هستیم دیگه، همون فرمانی که به موسی علیه السلام داده شده اینو بگیر به قوت بگیر و به قومت بگو این رو بهترینش رو بگیرن، به ما هم شده، فرق نمی کنه. میگه این که حضرت رسول به شیخ گفت بگیر این را، این مثل همون فرمان است که خدا به موسی علیه السلام داد، گفت اینو بگیر و به قومت بگو بگیرنده. حالا اونجا فرمود که نیکوترینش را بگیرن. حالا اینجا یه نکته جالبی رو میگه جندی، میگه که یعنی به گمان خودشان و در علمشان، وگرنه هرچه در آن است نیکوست. وقتی میگه به قومت بگو نیکوترین اون رو بگیرن، اون همش نیکوه در نظر کسی که اون دیده جامعه رو داره، ولی اینها که جامعه نیستن بعضی چیزاش رو میپسندن. بنابراین به مردم میگه به قومت بگو هرچی رو دوست دارید، بهترین چیزی که به ذوقتون میسازه این رو ازش بگیرید و بهترینش رو عمل کنید بهش. بنابراین مثل ما هستیم که قرآن رو 90% چه عمل نمی کنیم بهش، یه درصد دو درصدش که می پسندیم عمل می کنیم، یا شاید بیش ایمان داریم عمل هم
نمی کنیم.
ما با هرمنوتیک مسئله نداریم.
نه میگم اصلا همون ازش در نمیاد به نوعی. اصلا من کاری به
ما هرمنوتیک فلسفی رو آره. بله هرمنوتیک فلسفی داریم، غیر فلسفی داریم. تو بحثای بحث صحبت کردیم. هرمنوتیک فلسفیش با بحثای عرفا سازگاره. نکته مهم اینه که من بحثم سر اینه. حالا شما هرمنوتیک انداختید برای نکته مهم اینه که وقتی که ما خودمون این چیزا رو داریم، 800 سال 1000 سال قبل اینا رو گفتن، تو قرآن هم هست، چرا ما بیاییم اینا رو غربیش و غزدهش رو مطرح کنیم که موجب بی ایمانی نسبت به دین خودمون و سنت های خودمون بشه؟ خب اینا به خاطر عدم آشنایی با این مفاهیم اصیل اسلامی عرفانی یه سری چیزها رو گزینش کردن، مونتاژ کردن و به درد بحثای سیاسیشون، تا اونجا که به درد بحثای سیاسیشون و اغراض نفسانیشون میخوره و بعدن مطرح کردن. مشکل هرمنوتیک نیست، مشکل سوء استفاده از اینهاست و اینکه شکل غربیشو هی ما دوست داریم مطرح کنیم. عرض کنم خدمت، پس ایشون میگه چی؟ میگه این کاری که رسول خدا فرمود بهش بگیر همون هر کاریست که خدای متعال به موسی گفت با قومت انجام بده، و بهترینشو بگی. پس تو این یه سری هم هست دیگه، یعنی بازم شیخ از رسول الله داره به نسبت به ذوق خودش میگیره. اینو باز در نظر بگیرید که شیخ در سطح رسول الله نیست در این مطلب. پس یعنی به گمان خودشان و در علمشان، وگرنه هرچه در آن هست نیکوست، یعنی هرچه در آن الواح هست نیکوست، و از آن یعنی از اون الواح برمیخیزند محامد و محاسن، هر حسن اونجا. و قول او کشه و اخرج بهی الان ناس ینتفعون به، اشارتیست به اینکه این حکمتهای اهدی جمعی کمالی محمدی ختمی را فقط خدا توسط او و بر دست و زبان او صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر می نماید. یعنی این حرفا که تو این کتاب هست فقط از طریق رسول الله ظاهر میشه و در ظاهر سیاق کلام اقتضای آن دارد که قول او ینتفعون به مجزوم باشد با اسقاط نون ینتفعون، برای آنکه آن جواب امره. ببینید معمولا ما خودمونم تو ترجمه که آورده بودیم اینجور کردیم، بگیر این را، ببر آن را به سوی مردم تا مردم از آن سود برن. یعنی این ادامه امره. ایشون میگه اگه اونطور بود بس این نون مجزوم میبود و جواب امر میبود، اسقاط نون میشد، ولی اینطور نیست. بس این مقصود اینه که این خبره، جواب امر نیست. رسول الله داره میگه که مردم از این سود خواهند برد، تو اینو ببر به نزد مردم، مردم از این سود خواهند برد، نه اینکه ببر نزد مردم تا مردم ازش سود برن. و این ظاهر است. ولی که او صلی الله علیه و سلم بشارت فرمود شیخ رضی الله عنه به این که ناس یعنی متحققین به انسانیت تا روز قیامت نفع خواهند برد از آن. هر کس که انسانیت داشته باشه تا روز قیامت از این نفع میبره. علاوه بر این میرساند که آن جواب امن نیست، ولی که اخبار ابتدایی است از او صلی الله علیه و سلم بدان. به طور ابتدایی داره یه جمله دیگر رو میگه، جمله ایش خبر میده، یعنی به صورت حال که جاریست، یعنی حالیست که هست، یعنی هر کسی این کتاب رو قابلیت خوندنش رو داشته باشه ازش سود میبره، برای اعلام و بشارت بیشتر، برای اینکه بشارت بیشتر بده. و آن جواب سوالیست مقدر، این جواب یه سوالیست که اگر از او صلی الله علیه و سلم پرسیده شود که این حکمت ها بالاتر و برتر از فهم ناس حیوانی، مردم عادی اینها رو نخواهند فهمید. هر کسی بگه اینو به درد مردم چه میخوره، جوابش داده میشود به این که در میان آنها ناسی باشن شایسته کمال که نفع میبرن از آن. میگه تو قصه این نخور که مردم ازش نمیفهمن، اکثر مردم نمیفهمن، کسانی هستن که از این سود میبرن. پس این خبر رسول الله است که کسانی هستن که از این سود میبرن، پس این رو ببر در میان مردم. و قول شیخ که گفت که گفتم السمع و طاعت لله و لرسوله و اولو الامر مننا کما امرنا. اینجا نکته خوبی رو جندی میگه، عرض کردم علت این که من اینها رو حیفم آمد نیارم برای اینکه توش نکات زیبای زیاد داره. گفتم شریدن و طاعت برای خدا و رسول او و صاحبان امر ماست، همان گونه که فرمان یافته. خب میگه مفهوم ظاهر آن ظاهر است. مفهوم ظاهر ظاهره، ظاهرش چیه؟ وان امتثال امر الله و رسول او و اولو الامر بعد از رسولان از مؤمنین و خلفا و ائمه ای هستند که عهده‌داران امر میشوند و باطن و سرش. سه تا چیز رو ایشون معنا میکنه. میگه ظاهر کلام شیخ اینه که امتثال امر الله و رسول او و اولو الامری که بعد از رسولان از میان مؤمنین و خلفا و ائمه ای که عهده‌دار امر میشوند و باطن و سر امر رو عهده‌دارش هستن. این نکته مهمی است که ایشون اعتقاد داره که اولول امر بعد از رسولان از میان مؤمنین هست. البته بعضی از شورا، بعضی از کسایی که جندی رو نقد کردن گفتن نه این اولول امر ائمه معصوم فقط هستن. و ایشون چند نفر رو، چند گروه رو گفت، مؤمنین و از مؤمنین و خلفا، خلفای حق هم مخصوصه، چون قیاتون باشد چند جلسه پیش دیدیم از ایشون که آل حضرت رو چجوری معنا کرد، آل رسول الله رو چجوری معنا کرد. او رضی الله عنه اشاره فرمود به همه آن، به همه این اطاعت ها با طاعت الله. خب شما چجوری الله رو طاعت میکنید؟ که ظاهر متجلی است در مظهر محمدی اکملی. پس اطاعت الله در خود رسول الله. یه نکته میگه در اینجا یه اشاره کرده شیخ، اون معنای ظاهریش که گفت، معنای باطنی چیه؟ معنای باطنیش این که هر ست خودتی. میگه معنای چیه؟ گفت که این کتاب رو به من داد، گفت بگیر اینو و بیان مردم، مردم ازش سود میبرن. منم گفتم اطاعت، سمع و طاعت برای الله هست و رسول الله و اولو الامر ما. خب در اینجا رسول الله این کتاب به او داده، در حالی که اون داره اطاعت از رسول الله میکنه، چرا سه تا رو مطرح میکنه؟ میگه به خاطر اینکه میخواد بگه هر سه خود شما هست.
کتاب که حالا شیخ فرمود من در خواب از حضرت نبی گرفتم، تمام مطلب اون کتاب رو در همون خواب مثلا خود شیخ امام شده، یا مثلا بعد از اینکه خواب رو دیده قلم مثلا نوشتن اون کتاب برشون، که خب ثابت اگه بعد از خواب باشه خب شعر این شاید یه خورده بدبینانه باشه، ولی توانایی اینو داشته که هر گونه مطلبی که به نظرش می اومده در قالب خصوصی که مورد تایید حضرت نبی بوده کتاب بیاره.
خب اون که بگیم تعمدن این کار رو بکنه که خب خیلی بعیده. غیر تعمدیش هم اینجا الان بعدن بحث میکنه جندی در موردش، ولی این که بگیم تعمدن کسی این کارو بکنه بعیده، یعنی همچین چیزی نیست، سوء ظن نیست به ایشون نیست. خب ببینید معنای ظاهری این که اطاعت از خدا و رسول خدا اولو الامر ما بود رو بیان فرمود. توی همونجا اولو الامر هم به معنای وسیع‌تر از اون چی که ما بگیم فرض میکنیم بیان کرد. بعد حالا معنای اشاریشو میگه، او رضی الله عنه اشاره فرمود به همه آن، یعنی به هر ستای آن، به طاعت الله که ظاهر متجلیش در مظهر محمدی اکملی. طاعت خدا، شما چجوری میخواید خدا رو طاعت کنید؟ خدا مگه با شما ارتباطی داره؟ خدا به شما صحبتی کرده؟ من وقتی میگه اطاعت خدا میکنیم، اطاعت حضرت محمد رو که بکنید در عالی ترین شکل امثالا رو بکنید، این میشه اطاعت خدا. و نیز اطاعت او از حیثی که او رسول الله هست. یه وقتی میگه اینو خدا گفته، رسول خدا هستن. خدا به مردم گفته این کار کن. اغلب مردم فهم میکنن این اطاعت خداست، ایشون میگه این اطاعت رسول خداست، چون به عنوان رسول اومده داره میگه که این کتاب آوردم به شما میگم که نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، خمس بدید، چیکار و کارهایی که نکنید، یا معارفی که قبول داشته باشه، ایمانهایی که داشته باشه. پس این میشه اطاعت رسول خدا، نه اطاعت خدا. اطاعت خدا ایشون میگه همون اطاعت مظهر محمدی اکملیست که از بود ولایت اکملشه. سپس عرصه ای که او صلی الله علیه و سلم ولی امر است بر جمیع کملان، و اینم از این جهتی که ولی امر کملان شده، این نکته سومه. و نیز فهمیده می شود که اطاعت او رضی الله عنه در همه این وجوه سگانه برای الله است، در اکمل مظاهرش که رسول الله باشد، از حیث سه حسنه کلیه. پس فهم کن، چون اینا سه تا حسنه است که یکی هستن، و خدا و رسول خدا و اولوالامر. پس همه هر کدوم اینا رو اطاعت بکنید، یا سه تاش اطاعت کنید، اطاعت از خداست، برای خدا اطاعت کردید. بعد اون ادامه کلام شیخ رو میگه: فحققت الامنیه و اخلصت النیه و جردت القصد و الهمه الى ابراز هذا الكتاب. اینم معنا میفرماید، میگوید که این عبد میگوید، این که گفت فحققت الامنیه، تحقیق هر چیزی ادراک حقیقت آن است، این که حقیقتش چیه و رسیدن به حقیقت آن و اظهار حقیقت و حقیقت آن نزد غیر و برای او. خب پس وقتی میگیم من محقق ساختم فلان چیز رو، تحقق بخشیدم به فلان چیز، مثلا تحقق بخشیدی که بگیم مثلا من تحقق بخشیدم به خواسته شما، یعنی چی؟ یعنی این که حقیقت اون خواسته رو بفهمید، چه او چی خواسته از شما، بعد حقیقتش رو بفهمید، برسید به حقیقتش که این حقه، و بعد اونو اظهار کنید، هم حقیقتش رو هم حقیقتش رو برای دیگری. خودت فهمیدی این دوتا رو، این دوتا رو وقتی برای دیگری اظهار میکنی، آشکار میسازی، میشه تحقق بخشیدن بهش. حالا داره تحقیق و معنا میکنه: و گاه به معنی آن باشد که آن را حق قرار دهد، یعنی تحقیق بخشیدن یک معناش اینه که اون را حقش بسازه، چنانچه خدای تعالی از یوسف علیه السلام حکایت فرمود: هادا تعویل و رویای من قبل قد جعلها ربی حقا. این هم یه نکته ایست که باشه دقت بفرمایید. این تعبیر یا تعبیر رویای من هست که قبلا دیدم. کدوم رویا؟ که یوسف در کودکی برای پدرش نقل کرد که خورشید و ماه و ستارگان برش سجده کردن، 11 ستاره برش سجده کردن. بعد میگه قد جعلها ربی حق، پروردگارم این را حق گردان. این یعنی میتونست حق نباشه، من دیدم این رو، ولی خدا بود که این رو حق گردان. پروردگارم بود که این رو حق گردان. حالا جنزی به تبع شیخ ابن عربی معنای حق گرداندن رو معنا میکنه که حق گرداندن یعنی چی؟ یعنی میگه در عالم حس، در جهان خارجی و محسوس، آن رو ظاهر ساخت. پس حق گرد، وقتی یه چیزی بشه حق، میگیم یه چیزی حقه، مثلا میگیم مرگ حقه، وقتی به هر بخویم یه چیز حقه، یعنی از جهان نمیشه برش داشت، از جهان نمیشه برش داشت، یعنی این طور نیست که در یک مرحله از مراحل او نباشه، از چیزی که حق میشه از نزد خدا میاد تا اینجا، تا جهان طبیعت و شهادت. اگر در جهان طبیعت نباشه حقیقت داره اما حق نشده. پس یوسف علیه السلام در خواب اونو دید ولی حق نشده بود هنوز. وقتی حق شد خدا حقش کرد که رو در جهان خارج و شهادت که دیگه هیچ جور نمیشه انکارش کرد محقق ساخت و ظاهر ساخت. اینم از اسرار باز فکر میکنم قرب نوافله که اون خواب رو دید پدرش یعقوب علیه السلام معنا کرد و تو اون معنایی که خود یوسف علیه السلام و پدرش در نظر داشتن اون هنوز تحقق نیافته بود، حق نشده بود، ولی خدا او رو حق کرد. یکی از مسائلی که باید بهش دقت کنید همین مسئله هست که بارها گفتم که مسئله قرب نوافل یک چیز و قرب فرائض یک مسئله خیلی عمیقیه که باید بهش دقت کرد. و چه بسا اگر کسی به این قرب نوافل رسیده باشه یه خوابی رو تعبیر بکنه همون جور که او تعبیر بکنه بشه، و اگر او تعبیر نکنه اون جوری یه جور دیگری، مثلا فرق اون سه تا فرق یا دو تا فرق حالا داره که او دو جور تعبیر بشه این خواب. هر جور که او تعبیر میکنه از این دوتا خواهد شد، حق خواهد شد. این نشانه اینه که این به قرب نوافر رسید که اون چیزی که او تعبیر میکنه اتفاق میفته. پس این که گفت که پروردگارمان را حق گردان یعنی قبل از این حق نبود، قبل از این که در جهان خارج تحقق پیدا کنه حق نبود، رویا بود، ولی در پس از این حوادث که در جهان خارج تحقق پیدا کرد حق شد. بنابراین میگه من تحقق بخشیدم. وقتی شما چیزو تحقق میبخشید گفتیم حقیقتشو بدونید، حقیقتش هم بدونید. چه فرق این دوتا با هم داره؟ حقیقتش اینه که شما به اصطلاح کنهشو بشناسید چیه، حقیقتش اینه که بدونید این بایس باشه نمیشه نباشه. وقتی میگید قطعا بایس باشه، این حکم الهیست که بایس باشه، این حقیقتشه. و هر چی که هست شما وقتی کنهشو بشناسید و بدونید که به این یقین برسید که این میبایس باشه نمیتونسته نباشه، حق، وقت شما به تحقیق اون رو دریافتید، وگرنه به تحقیق اون رو در نیافتید. این مقصودش اینه که من کلمه تحقیق رو اینجا معنا کردم، مراد از تحقیق چیه. و او رضی الله عنه فرمود و جرد تلقست تجرید کردم قصد و همت را به ابراز این کتاب. این عبد گوید تجرید، تجرید یعنی کندن از چیزهای دیگه جدا کردن، تجرید قصد و همت آن است که احدی باشد توجه و عظیمت در آن چه همت بدان گماشته است و نیت کرده است، بدون آن که امری خللی در آن وارد سازد. یعنی یک نظر داشته باشه، هیچ چیز دیگه تو نظرش نباشه. همتم قصدم یگانه بود. او رضی الله عنه گفت کما حده لی رسول الله صلی الله علیه و سلم من غیر زیادت ولا نقصان، چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معین فرموده بود بدون زیاده و نقصانی. یعنی این کتاب رو بدون زیاده و نقصان بیار، به خاطر آنکه امتثال امر او فرموده باشد، برانچه امر فرموده است و بر وجهی که او صلی الله علیه و سلم خواست و بر حدی که معین فرموده است و ترسیم، چه مقام امانت تحمل زیادت و نقصان نمی کند. این نکته هم که هست که باز من اینو میخواستم بهتون توجه بدم، این مسئله امانت که ما امانت داریم، امانت الهی رو بر کوها خدا عرضش آسمان ها قبول نکردن، و یه اشاره میکنه به این که مقام امانت تحمل زیادت و نقصان نمیکنه. مقام ودیعه ممکنه بکنم، مثلا به شما چیزی بسپارن سپرده بدن، مثلا شما یه سپرده میذارید تو بانک که اینترست هم روش میاد مثلا زیاد میشه. اما اگر امانت بتون بدن کم و زیادش نبست بکنه. این امانته، مقام امانت میگه تحمل زیادت و نقصان نمی کنه. امین شما یه خواهید که حالا من فکر میکنم اگر یه خورده این کلمه رو یه چیزم بهش اضافه کنم قشنگتر میشه، بهتر میشه، این امین نیست. امین هم این همون چیز رو بایستی ادا بکنه، کم و زیاد نکنه. پس مقام امانت مقام سختیه، سختتر از همین مقاماته. برای همین آسمان بار امانت نتوانست کشید، نمیتونن این اون چیز رو که خدا بهشون میده و میخواد و شهود میکنن این هم رو تحمل کنن، هم کنن، ظاهر بسازن، کم و زیاد نکنن بهش. علتش چیه؟ و او رضی الله عنه اشاره دارد به قول خدای تعالی و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. این آیه که مبنای سوء فهم خیلی ها شده تو بحثای افسانه قرانی، هم به این آیه یه عده تشبث جستن، بحث آیات شیطانی رم بخشی از پایه هاش همین آیه قرار دادن. اولا این آیه میگه که ما قبل از تو رسولی نفرستادیم و نبی نفرستادیم مگر اینکه چون تمنی میکرد، خواسته ای داشت، شیطان چیزی میافکند در امنیه او، در اون خواسته او، و خدا نسخ میکند آنچه را که شیطان میافکند، سپس خدا محکم میسازد آیاتش را و خدا علیم حکیم است. پس اولا که حتی انبیای گذشته هم خدای متعال مسئول اعلام میکنه، میگه که در امنیه شون. خب این امنیه چیه؟ این امنیه خواسته، یه چیزی خواسته براشون پیش میاد. حالا این خواسته از کجا پیش میاد؟ چند تا نکته رو شیخ در متن فصوص میگه امنیه شون همون امتشونه، از طرف امتشون خواسته های مطرح میشه که خدای متعال اینها رو تثبیت میکنه، میگه به حرف اونها گوش ندید، همین چی که من بهتون گفتم ابلاغ کنید و امانت رو حفظ کنید. خب پس ثانیا این در مورد رسول الله از این برداشت نمیشه، اصلا این مسئله در مورد رسول الله مطرح شده. حتی اگرم میشد این آیه به صراحت میگه این خدا اصلا نمیگذاره این در امنیه شونم که وارد میشه، خدا جلوگیری میکنه. هر امنیه یعنی در خواستش، یعنی آرزو میکنن که مثلا کاش اینجوری میشه، مثلا خدا یه چیزی میگه به اینا، میگه برو بگو مثلا فرض کنید که 10% از مالتون رو مثلا زکات بدید، اینا تو دلشون یه دفعه شیطان میاد کنه که 10% این مردم نمیدن، کاش خدا گفته مثلا 5% بدید. بعد دلا واسه اینا پی میبرن که این حرف غلطه، همون 10% درسته.
این به چیز بر نمیگه به اون پیروان، چون آیه بعدی همین سوره، همین آیه بعدیش در مورد اینه که بازی که حالا پیروان میخورن، یعنی اینکه چیو بگیرن. 10% دیگه گفتید، 5% گفته، حالا اینا میگن 10% یا 5% این بازی در میارن سر این امیه. چون دیدم تو کنم الان تاوتاوی هم اینو یه جوری اینجوری هم معنی کرده،
این مال شیخ هست هم اصلش مال شیخه که امیه رو امتشون میگه و میگه در امتشون. ولی حالا وقتی ظاهر چیزم بگیم، اینها با توجه به این خواسته ای امتشون مثلا یه سکند تاتی براشون پیش میاد، بعد خدا اینا رو تثبیت میکنه. خب الان اینجا میگه شیخ چون اینو میدونست که یه همچین حالتی هست، مراد او رضی الله عنه آن است که چون خواستم آنچه را رسول الله از من خواست، از خدا امید دارم که شیطان را بر من سلطانی نباشد. و قول او ارجو امید دارم لسان ادب است با الله. حالا از اینجا نکته راجع به عصمت شیخ ایشون میگه که بعضی از شارحان شارحان چرف کنم. بعضی از کسا مصححان شرح خصوص جندی تن زدن بر جندی که این اسمت مخصوص به اولیای کمل محمدی است و اسمت و اهل بیته، هیچ کسی دیگه نمیتونه دارا باشه، این غیر کسبیه. حالا من به این اشاره خواهم کرد، بریم نظر جندی رو ببینیم. قوله او ارجو امید دارم لسان ادب است با الله، چون یقین دارد از کسانی است که خدا تعالی در موردشان گفته است انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اول اینجا بحث شیطانه، ایشون میگه شیطان، امیدوارم شیطان بر من سلطه‌ای نداشته باشه. جندی هم در همون رابطه داره صحبت میکنه و میگه که شیخ یقین داره که شیطان بر او سلطه‌ای نداره، ولی باز میگه امید دارم به خاطر ادبه، چون ادب اقتضا این رو میکنه، به خاطر اینکه او رضی الله عنه مستکمل درجات ایمان است، هم ایمان داره و از آن رسیده است به حقیقت شهود و احسان، متحقق است بر مقامات توکل از روی ایقان و اتقان، هم یقین داره هم اتقان و متقن اعتقاداتش. پس قول او ارجو امید دارم مثل آن است که او گفته باشد در حقیقت درجه ایست واحد که شایست نیست آن مگر برای مردی واحد، و من امید دارم که آن مرد باشد، چه محقق است نزد محققین که او صلی الله علیه و آله و سلم آن مرد است بر وجه تعیین. خب توجه بفرمایید، میگه که اون در حقیقت یک نفره که برش شیطان تسلط نداره، و شیخ وقتی که میگه من امیدوارم شیطان بر من تسلط نداشته باشه، در واقع میخواد بگه که امیدوارم که من اون مرد باشم و همه میدونن اون مرد رسول الله است، وقتی که من اون مرد باشم، البته اینو جندی تصریح نمیکنه، ولی مقصودش اینه به نظر من که من مظهر اون مرد باشم، تحت اشراف او باشم و سخن او از زبان من درآد، بنابراین من اون یک نفری باشم که شیطان برش تسلطی نداره. ادامهش هم همون ادامه سوال شما. بله اول اونو داره توضیح میده. ولی که ادب با الله برترین مقامات محققینه. ولی ادب با الله اینه، این که بالاخره دست پیغمبر گرفته، مطمئنه که پیغمبر غلط نمیگه و اون مردی است که شیطان برش تسلط نداره، ولی ادب می‌ورزه که با این وجود من امیدوارم خدا مرا تایید کنه در گفتن این کلمات به نحو احسن. و ادب با الله برترین مقامات محققین است و اکمل درجات کملین مقربین، به خاطر آنکه مواضع القای شیاطین که جمیع پناه برندگان پناه به الله می‌برند از آنها. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه شیاطین کجا وارد میشن و هر که پناه می‌بره به خدا کجا پناه می‌بره؟ تنها در نطق هنگام تلاوت یا حال کتابت القاء الله و وحی اوست به اهل وحی او، یا در خاطر و حواجز خواطر دل، و آن در دل است و آن محل ضمائر راساس از قلب در ظاهرش. برای همین او رضی الله عنه فرمود فی جمیع ما یرغموه بنانی، در جمیع آن چنگشتانم می نویسه و ینطق به لسانی در کلامم و ینطوی علیه جنانی و سینم در بر میگیرم. ایشون میگه که شیطان در اینو یه بحثی ما در بحثای وحی هم داشتیم، شیطان در شهود راهی نداره. وقتی که شما شهود رو میخواهید بیانش کنید، بنویسید، برای دیگران بگید، اونجاها اتفاق میفته، خطا و القاعات شیطانی اونجا اتفاق میفته. برای همین شیخ هر ستا اینها رو گفت، گفت در جمیان چنگشتانم می نویسه و زبانم بهش تکلم می کنه و بر خاطرم می گذره، از خدا می خواهم که مرا نگه دار از القاعات شیطان. من این قسمت رو نمی خونم بخاطر اینکه برسیم اون قسمت های بعدی. اگر یه نکته ای رو میگه ایشون خیلی به پاراگراف وسط رو اگر نگاه کنی، و حواجز خطور می کنن از ظاهریت قلب از کسی که متحر نساخته از محل القا را. کسی که قلبش رو متحر نکرده اونجاها حواجز یعنی خطورات خاطرها میان، ولی کن او رضی الله عنه محفوظ معصوم بود در برترین درجات حفظ و عصمت از مبدع امر و فتحش و باقی ماند 7 ماه بدون خاطری کونی و خواطر نفسانی خطور نکردم برای او در این مدت مدید و دیده نشده از غیر او از متقدمین و متأخرین مثل آن. اینجا ها یکی از شعارهان فکر کنم مصحح کتاب جندی که خب به حال از شیعیان هست نوشته که این عصمت و طهارت مال اولیای محمدی است و عترت غیر کسبیه و هیچ کسی به این مقام نمیرسه و شیخ اکبر در فتوحاتش انقدر خطا و اشتباه داره که نمیشه ما این حرف جندی رو قبول کنیم. خب اولا نگاه کنید جندی میگه 7 ماه شیخ محبوب بود، معلوم میشه که مخصوصش 7 ماهی که این کتابو مینوشته احتمالا، و این حرفا رو از کجا میدونه؟ حرفا رو بخاطر اینکه شاگرد صدرالدین قونوی بوده. صدرالدین قونوی فرزند محی الدین بوده، فرزند خواندش ربیبش بوده، یعنی کسی که در دامن او پرورش یافت. پس میگه اول فتحش، از اولی که این فتوحات فتح برش اتفاق افتاد، شیخ 7 ماه خاطری دنیایی بر خاطرش نگذشت. پس این داره توضیح میده که در اون مدت چیزی، این مقصود عصمت کامل نیست. یه نکته هم من باز خدمت اینجا بگم، چون تو بحثای شرح فصل فاطمی همین مسئله پیش آمد. یک، ما داریم راجع به عصمت کبرا صحبت میکنیم، یک راجع به عصمت به معنای مصطلح چه صحبت. عصمت به معنای مصطلحش مقام بالایی نیست و از مقامات خیلی بالا نیست. عصمت به معنای مصطلح چیه؟ عصمت از گناه و حتی خطا. اینو خیلی هم ممکنه داشته باشن، رسول هم نباشن، نبی هم نباشن، ولی خاتم هم نباشن، عصمت از گناه ممکنه داشته باشن، گناه نکنن و خطا هم نکنن، ولی عصمت کبرا ندارن. این عصمت کبرایی که ما برای 14 معصوم حداقل بر اونا قائلیم، اون عصمت غیر کبرا رو برای بیش از 14 معصوم قائلیم، برای مثلا زینب کبرا سلام الله علیها، برای حضرت عباس، حتی بعد برای علی اکبر علیه السلام هم قبل قائلن. اون عصمت حتی برای بعضی از علما ممکنه وجود داشته باشه. اون عصمت، عصمت کبرانی. حالا فرقش چیه؟ حتی انبیا هم اون عصمت کبرا رو ندارن که ما داریم بحث میکنیم راجع بهش. و فکر نکنم جندی هم مخصوصش باشه که شیخ یه همچین عصمتی رو که برای ائمه ما قائلیم برای شیخ قائل باشه. برای همین میگه 7 ماه، میگه در موقع کتاب نوشتن و این. اون عصمت کبرا چیه؟ حالا بذارید عصمت غیر کبرا رو خدمت عرض کنم. اگه مثلا یکی بره توی خونه ای به شما بیاد به شما بگه که من اونجاها لیست بده به شما بگه مثلا 20 تا چیز دیدم اونجا، دروغ هم نگفته، مثلا میگه که من یک کامپیوتر مارک فلان دیدم، دروغ نگفته. اگه دروغ بگه که هیچی اصلا اسمت نداره، مثلا کامپیوتر اصلا تو اون اتاق نباشه، بگه من کامپیوتر دیدم، این که اسمت نداره. و اگر آگاهانه باشه میشه دروغ، اگر غیر آگاهانه باشه خطا میشه. فرض کنیم خطا هم نداره، اومده این 20 تا رو که دیده دیده، بیاد به شما بگه اما من فرصت کافی نداشتم، امکانات کافی نداشتم همه چیزو بشناسم، جوری اونقدر که وس ام میگه من این 20 تا چیزو اونجا یافتم، این عصمت کبرا نداره. با اینکه نه دروغ گفته، نه گناه کرده و نه خطا کرده، بخواهی که نقص داره. حتی وقتی هم نقصش هم تو حرفش میگنجونه موجب عصمتش نمیشه. مثلا بیاد بگه که من وسایل کافی نداشتم که همه جا رو بگردم و زیر مثلا لای دیوارا رو چک کنم، مثلا زیر فرشا رو نگاه کنم اینها، بنابراین این 20 تا که دیدم اون چیزایی بوده که ظاهری بوده دیدم، این 20 تا چیز بود. این عصمت کبرا نداره، برای اینکه خودش میدونه که چیزایی هست که او ندیده. اون عصمت کبرا به اون شکل که هیچ چیزی کم نباشه مخصوص خاتم انبیا و اولیاست، اون در اون حد بالاست که هیچ چیزی در جهان امکان نیست که از حوزه اینها بیرون باشه و هرچی که در جهان امکان هست در جهان بیرون از ذات در تجلیات هست میبینن و میدونن. اون برای کسی غیر از رسول الله صلوات الله علیه و طبق اعتقادات ما برای امامان معصوم 14 معصوم علیهم السلام اتفاق نیفتاده و نمیفتد. اینو میگن انحصاریه. یعنی آیه سید جلاد ناشتن هم میگه که افتا ایشون اینجوری نمیگه که این اینجور که من تعریف کردم تعریف نمیکنه، منطقه میگه که این در منحصر از 14 معصومه، هیچ کسی دیگه با اونها شریک نیست. یعنی مثلا حتی زینب، حالا ایشون تعبیر نمیکنه زینب، مثلا دیگه اینکه منحصر در اونها، حتی زینب کبرا هم در اون مسئله با اینها شریک نیست. پس این فرق داره با حرفی که دیگران راجع اسمم، تا یک کلمه اسمت میاد یه دلیل میگه پس اینا مثل حضرت علی هم مثل پیغمبر هم از یه جهتی بله، از هزاران جهت نه. اصلا بحث اون نیست که
کنترل روان تخیل بودم این تو اسم سغرا، این کنترل هم
همون که شیطان نمیتونه چی کنه، همونه دیگه. یعنی شیطان سلطه برشو نداشته باشه کافی.
خب یعنی که
اسمت سغرا بله
این میتونه
کنترل
کنه که فکرشون رو که به خطا و گناه نده.
بله خب تو گناه بس خطا مسئول باشن همه چیز رو نمیدونن، ولی اون چرا که میدونن میدونن. این نکتهش اینه، یعنی فرق اسمت کبرا و اسمت غیر کبرا اینه که اسمت کبرا همه چیز رو میدونه و اسمت غیر کبرا همه چیز رو نمیدونه، اما اون چیز رو که میدونه درست میدونه. تو این بحثی که عرض کردیم نقص خودش یه چیزیست که ناقض اسمته. تو این تعریف از اسمت کبرا نقص نمی کنجد. از کنم پس این نکتهش این بود. من دیگه پیش از این نخونم بیام قسمتی که میگه که و از خدا میخواهم که حتی اکونم مترجمن ولا متحکما. اینجا رو میخونم تا مترجم باشم نه متحکم. متحکم کسی که تحکم میکنه، زور میگه، میخواد حکم خودش رو جاری کنه. به تحقیق دریابد آن که رحل الله اصحاب قلوب است. یعنی من از خدا میخوام منو معصوم بداره، این اسمت داشته باشه، این مطالب رو از حضرت صبوحی بگم. اینا هم توضیح داده حضرت صبوحی چیه. جندی ملاحظه میفرمایید، این قسمت اخیرش رو میکنم. مراد او، این نکته باز مهمی است، مراد او رضی الله عنه مترجم بودن از مقامات است به موجب شهود و ایان، یا از رسول الله صلی الله علیه و سلم به مقتضای نص قرآن. پس دو تا مترجم رو معنا کرد. مترجم باشه که اون چوری که شهود کرده درست بیانش کنه، و علاوه بر این اون چوری که نص قرآن هست رو هم اگر بفهمه و بگه، اینم یه نوع مترجمه، نه متحکم از مأخذ آن، از اونجا که گرفته که رسوله. متحکم که با زیاده و نقصان، کسی که زیاده و نقصان در اون چی که دیده وارد کنه متحکمه. مثلا میگه این جمله زیادیه بس برداشته شه، این جمله کمه بس اضافه شه، این متحکمه. زیرا اگر بیفزاید یا بکاهد بران متحکم باشد از ناحیه نفس خود، یا با الغای رأی و حدس خود و وفا نکرده باشد به حق مقام وراثت، در حالی که او وارث است. کسی که وارثه هر چیزی که او به جا گذاشته باید قبول کنه، نبایستی چیزی اضافه و کم کنه. فرمانبر امر نبی خود در آوردن این حکمت ها از غیب به شهادت، و او ترجمان رسول الله خاتم النبیین است. این که گفت من اهل الله، از اهل خدا که اصحاب القلوب باشند، باز چندینم معنا میکنه. این عبد میگوید مرادش از اهل الله کسی است که مشرب کمال احدی جمعی الهی دارد. حالا در بحث فس آدمی که فس حکمت الهی هست، این الهیت رو معنا خواهیم کرد انشاءالله. مشرب کمالی احدی جمعی الهی دارد، اینا معنا کردیم. کسی که احدی نیست، نمیتونه که به هر رنگی درار به هر حلقه بنشینه، این احدی نیست. نه متقدرین به مشارق و ازواق، کسانی که محدودن به یک مشرب یا ذوق جزئی تقییدی اسمایی، که یه اسم خاص رو دوست دارن. مثلا فرض کنید اسم جواد رو دوست دارن، اسم رحیم رو دوست دارن، اسم رحمان رو دوست دارن. اینا دیگه نمیتونن اسم منتقم و اسم جبار و اسم متکبر رو دوست داشته باشن. اینا هم سعی ببینن که مثلا فرض کنید که رسول الله یه نفر دستش رو، حالا فرض کنید مثلا یکی رفته ذریح مثلا یه امامی رو ماچ کرده میبوسه یا دست رسول الله رو میبوسه، میگن که این چیه، مردم تحقیر میشن، مردم سطحشون پایین اومده، مردم مگه نوکر اینا هستن چیو اینا. خب این ذوق اون چیزو نداره، ذوق اسم متکبر و عزیز و جبار رو، ذوق کبریایی نداره، این ذوق اسمای تشبیهی رو داره. چون ذوق اسمای تشبیهی داره، این اصحاب قلوب نیست، این نمیتونه این مسئله رو بفهمه. پس کسی که قلب دارد منقلب میشود با حق هر گونه که تجلی کند. یعنی کسی که این کتاب رو میخونه، شیخ گفتی که امیدوارم این کتاب برای کسی باشه که از اصحاب قلوبه، یعنی کسی که اصحاب قلب نیست، قلب نداره، یه سطر این کتاب ممکنه به دلش بنشینه، سطر بعدیش به دلش ننشینه، بگه این یکی اصلا بدش کن، این کفر، اون یکی دیگه این ایمانه. میگه کسی که اصحاب قلب هست قبول دارد حق را هر گونه که تجلی کند. پس کسی که قلب دارد منقلب می شود با حق. یادتون هست راجع قلب از جندی یه بحث مفصلی خوندیم راجع به قلب، که گفت اغلب مردم، اغلب علما راجع قلب تصور صحیحی ندارن، و گفت کسی که احدی نباشه قلب ندارد. و یک از تأکیدها که کرد این بود که فقط کسانی که جنبه احدی دارن قلب دارن، و کسی که احدی نباشه قلب نداره. پس کسی این کتاب میگه به دردش میخوره، خود شیخ هم میگه ازش سود میبره که من اهل الله اصحاب قلوب باشه. کسی است که این کف که مشرب کمالی احدی جمعی دارد، نه متقدرین یا متقدرین تعین یافتگان به مشارق و ازواق جزئی تقییدی اسمایی. پس کسی که قلب دارد منقلب میشود با حق هر گونه که تجلی کند، و فرا میگیرد آن را و حق را هر جور باشه میگیره، و انکار نمی کند آن را و اعراض نمی کند از آن در تنوعات ظهورش با شؤونش، و پشت نمی کند. اون کس میتونه حقایقی که از مقام احدیت اومده باشد رو قبول کنه، وگرنه حقایق رو میذاره که از مقامهای جزئی تر آمده. ممکنه یک نفر مسلمان باشه ولی مشربش محمدی نباشه، مشربش موسوی باشه، مشربش یحیوی باشه. تو این کتاب مشارب مختلف رو مطرح میکنه، و بسیاری از افراد ممکنه که مشربشون مشرب محمدی نباشه. مشرب محمدی جامع همه این ها، ولی افراد ممکنه که جزئی یکی از این انبیا و اولیای الهی رو بپسندن و با اون ذوقشون با اون هماهنگ باشه. که فصل بعدی فصل حکمت الهی است، که کسانی که الوهیت براشون مهمه و در کلمه آدمیه اینو مطرح میکنه. انشاءالله در جلسه بعد خدا توفیق بده اون رو بتونیم شرح کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد. اللهم